أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. چند ماهی است که خدا توفیق داده بحث نماز رو پی میگیریم. در چند جلسه اخیر به مبحث نیت به عنوان یکی از مقارنات نماز پرداختیم و امیدوارم امروز با چند نکته پایانی که عرض میکنم بتوانیم مبحث نیت رو دیگه به پایان ببریم و وارد مبحث دیگری از مقارنات نماز بشیم. خب به خاطر دارید که عرض کردیم نیت همون سائق و برانگیزاننده انسان است بر انجام یک عمل. به اشاره کردیم که کسانی که در مسیر عبادت قدم بر می دارند، غیر از اونایی که اهل عبادت نیستند، دنیا طلب و دنیا پرستند، شیطان یا نفس یا دنیا رو حالا به هر تعبیری بگیم بندگی می کنن، اونهایی که اهل عبادت و بندگی خدا هستند از نظر نیت در سطوح مختلفی قرار دارند. حالا این روایت رو که تا به حال پیش نیامده توی جلسه بخوانم از امام سجاد علیه السلام میخوانم. مضمونش رو در قالب روایات دیگه مکرر بحث کردیم تو این جلسات، ولی این عبارت رو هم شنیدنش حلاوت خاص خودش رو داره. امام سجاد علیه السلام میفرمایند که انی اکره ان اعبد الله ولا قرض لي الا ثوابه فاكون كالعبد التمع المتمع ان تمع عمل والا لم يعمل. حضرت سجاد علیه السلام میفرمایند من کراهت دارم که خدا رو بندگی کنم در حالی که هیچ قرض و هدف و مقصدی جز نیل به ثواب و پاداش الهی نداشته باشم و در نتیجه مثل یک بنده ای باشم، مثل یک غلام باشم که بسیار طمعکاره و اگر طمعی داشته باشد در نتیجه انجام عملی اون عمل رو انجام میده و الا اگر طمعی نباشد و امید دستیابی به سودی نباشد اون کار رو ترک میکنه و انجام نمیده. من دوست نمیدارم اینجوری خدا رو عبادت کنم. و اکره الله اعبده الا لخوف عقابه فاکون کالعبد السوء ان لم یخف لم یعمل. و کراهت دارم که خدا رو عبادت نکنم مگر از خوف کیفر الهی و در نتیجه مثل یک بنده بدی باشم که اگر نترسد از تنبیه اربابش کار نکند. اینجوری هم دوست نمیدارم باشم. قیل فلم تعبده، عرض شد خدمت امام سجاد علیه السلام پس به خاطر چی شما خدا را عبادت میکنید؟ قال لما هو اهله به عیادیه علیه و انعامه. حضرت فرمودن من خدا را عبادت میکنم به خاطر اینکه خدا سزاوار و شایسته عبادت شدن است. خدا را عبادت میکنم به خاطر اینکه زیبنده عبادت شدن است، به سبب الطاف و عطایا و مواهبی که نصیب من فرموده. من مدیونه مهر و محبت خدا هستم، مدیون لطف و عنایات الهی هستم و خدایی با این همه لطف و خوبی، با این همه عطا و عنایت سزاوار است که انسان او را عبادتش کند و نفس شایستگی این عمل است که من رو به انجام اون عمل برمی‌انگیزاند، نه اینکه از رهگذر این عمل به چه سودی دست پیدا میکنم یا از چه زیانی مسون میشم، چه پاداشی دریافت میکنم یا از چه کیفری محفوظ میمانم. نه نفس این که عمل شایسته ایست بندگی خدا کردن، خدایی به این خوبی و به این سخاوتمندی، به این جوادی، به این کریمی، با این همه مواهب و انعام، نفس این که چنین کاری کار شایسته ایست من رو برمی‌انگیزاند به این که راه عبادت و بندگی خدا رو پیش بگیرم و سر بر آستانه الهی فرود بیاورم. و این نکته بسیار مهمی است، جلسات قبل هم اشاره کردی، که انسان جوری رشد بکنه که از افق سود و زیان عبور بکند، محرک او سود و زیانش نباشد. انسان متعالی انسانی است که به خاطر نفس شایستگی و خوبی و درستی کارها اون کارها رو انجام میدهد، خواه براش سود داشته باشد خواه زیان. این یکی از شاخصه های تعالی شخصیت انسانه. اگر بخوایم بدونیم انسان روش یافتهی هستیم یا نه، به کارهایی که انجام میدیم یه مقدار خیره بشیم، با دقت فکر کنیم ببینیم به چه انگیزه ای انجام میدیم. اگر تأمل کنیم بسیاری از ما سر به شرمندگی باید فرود بیاریم. تعارف نداره. اگه واقعا فکر کنیم، فکر کنیم الان پیغمبر اکرم پیش بیارن به ما بگن که من از جانب خدا مأمور شدم به شما اعلام بکنم که اگر معصیت بکنید یا اگر طاعت انجام بدید، ذره ای در جایگاه اخروی شما تأثیر نمی گذارد. نه طاعتتون وضعیتتون رو بهتر می کند، نه معصیتتون موقعیتتون رو بدتر می کند. نه طاعت موجب نعیم می شود، نه معصیت موجب جهیم. خیالتون راحت، من از جانب خدا اومدم، جاتون خوبه تو قیامت. اینام هیچ فرقی نمی کنه، تأثیری نمی گذاره روی وضعیت قیامتی. اگر راست رسی اینو بیاد پیغمبر اکرم به ما بگه، چند نفر از ماها به خودمون راست بگیم دیگه، همچنان بر ادامه راه طاعت و ترک معصیت مصمم باقی میمانی. ببینید این احادیث رو خوندن و اینکه بگیم بله، نه از ترس عذاب، نه به طمع بهشت عبادت نمی کنم، چون خدا زیبنده عبادت شده است او رو عبادت می کنم، خوندن این عبارات کار ساده است. اما تصور نکنیم که این عبارات رو خوندیم حقیقتش هم در جان ما محقق شده، الفاظ رو بلد شدیم، مثل من حالا به زبان جاری میکنه کسی یا به قلم مینویسه، فکر کنیم که دارای این مقامات شدیم. دانایی غیر از دارایی است و راه دین راه دارا شدن کمالات است، نه دانا شدن. دانایی ارزش داره که مقدمه دارایی باشد، و اگر توهی دستیم و چیزی نداریم اون دانایی چه فایده ای؟ جز این که مسئولیت ما رو فردای قیامت در پیشگاه خدا سنگین تر میکنه که دانسته عمل نکرده ای. گاهی اوقات هم اشاره کردیم، بله انسان از یه لذت دنیوی که معصیت آمیز است چشم میپوشد، اما این چشم پوشیدن از لذت به خاطر رسیدن به لذت دیگری است. یعنی از لذت کوتاه مدت دنیوی چشم می پوشد تا به لذت دراز مدت اخروی دست پیدا کنه. اینم حرکت کاسب کارانه است. به هر بچه شما دو تا شیرینی نشون بدید، یه شیرینی کوچولو یه شیرینی بزرگ، بشوی کدوم میخوای؟ خب میاد طرف شیرینی بزرگه دیگه. خیلی هنر نیست که انسان به خاطر رسیدن به حوری های بهشتی از نمیدونم خانوم های زیباروی مثلا دنیاوی اعلام انصراف بکنه، مثلا گناه آلود به اونها نگاه نکنه یا میل نکنه. این خیلی هنر بزرگی نیست. یا به خاطر اون خوراکی ها و میوه ها و غذاهای لذیذ بهشتی از فلان خوراکی حرام دنیوی مثلا چشم بپوشن. خیلی مقامی نیست. یعنی چشم پوشیدن از لذت کوچک برای نیل به لذت بزرگتر، اینم نوعی خودخواهیه و مغایره با اخلاص. نکته دیگری که حالا یادآوری میکنم، جلسه قبل راجبش مفصل صحبت کردیم، گفتیم انسان مخلص سه خصوصیت داره، سه ویژگی داره. اگه میخواییم ببینیم ما انسان مخلصی هستیم، در عملمون اخلاص داریم یا نه، این سه ویژگی رو باید داشته باشیم. یک، عمل صالحی رو که انجام میده مال خودش نمیداند. اشاره کردیم به این آیه شریفه که ما اصابک من حسنتن فمن الله، به هر حسنه ای دست پیدا کردی از جانب خداست. این نمازی که خوندی، روزه‌ای که گرفتی، انفاقی که کردی، کمکی که به ایتام کردی، هر عمل صالحی که انجام دادی، اگه این رو حسنه میدانی، قرآن میگه فمن الله، این مال تو نیست، این مال خداست. چرا به حساب خودت مینویسی؟ کجای این عمل مال توست؟ مفصل اشاره کردیم این وجودی که این عمل رو انجام داد، این حیاتی که داشتی، این قدرتی که داشتی، این علم و آگاهی که داشتی، این توفیقی که پیدا کردی، این راهنمایی که از جانب خدا شدید به سوی این عمل صالح، کدوم یکی از اینا مال خودته؟ همش مال خداست. چی رو به حساب خودت نوشتی مغرور و مفتون اعمال خودت شدی؟ پس اولین ویژگی انسان مخلص چی شد؟ کار خیری که انجام میده اصلا مال خودش نمیدونه، تو حساب خودش هیچی نمینویسه. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رو رضوان الله، میفهمد دوست اهل بیت کیسه ای که داره تاش سوراخه، هیچی توش نیست. معصیت اگه میکنه بلافاصله استغفار میکنه پاک میشه، طاعت هم اگه انجام میده به اسم خودش نمینویسه، میگه به من چه ربطی داره. خودشو دائم دست خالی میبینه تو دستگاه خدا. پس اولین خصوصیت انسان مخلص اینه که عمل صالحی رو که موفق به انجامش میشه به حساب خودش نمیگذاره. دو، عمل صالحی رو که انجام میده بزرگ نمیشمارد. هر عمل بزرگی هم انجام داد کوچک می شمارد. نمازی خوندی، روزه ای گرفتی، حجی به جا آوردی، طاعتی انجام دادی، هر چه کردی در برابر حق عظیم الهی، ای چیه اصلا؟ شکری به جا آوردی در برابر نعم غیر قابل احصاء پروردگار، ای چیه آخه که می خواهی اینو بزرگ و زیاد به حساب بیاری؟ در برابر اعمال اولیاء بزرگ خدا، در برابر طاعات و عبادات پیغمبر و اهل بیت، این چیه تو؟ این مایه شرمساری و شرمندگیه به جای اینکه مایه غرور و افتخار باشه. لذا هر عمل بزرگی رو هم خدا و توفیق انجام داد به او، او رو بزرگ نمی شمارد، کوچیک به حساب میاره. شرمنده است که چرا نتونسته اونجوری که زیبنده و سزاوار خداست عمل بکنه، نه اینکه مغرور است که خیلی کار بزرگی تونسته انجام بده. سومین خصوصیت انسان مخلص چی بود؟ گفتیم انسان مخلص خودش رو مستحق پاداش و ثواب نه دنیوی و نه اخروی نمیداند، و نه معنوی حتی. کسی که به خاطر طاعات و عبادتش احساس یک نوع طلبکاری درشه، یا اقلش اینه که میگه حق اینه، شایسته است که خدا به خاطر این نمازی که من خوندم، روزه‌ای که گرفتم، انفاقی که کردم، کار خیری که انجام دادم، خدای متعال هم به من تو دنیا یا تو زندگی دنیوی یه برکتی بده، یا تو آخرت یه پاداش و ثواب و منزلتی بده، یا نه اصلا تو ابعاد باطنی و معنوی و عرفانی به من مقاماتی بده. کسی که چشم به پاداش اعمال داره، اینم مخلص نیست. این سه ویژگی انسان مخلص. این عبارت امام صادق علیه السلام رو جلسه قبلم خوندم براتون که حضرت فرمود ادنا حد الاخلاص، پایین ترین حد اخلاص چیه؟ بذل العبد طاقته، این که تا اوج توانمندیش بنده در واقع توان خودش رو بذل کند و به کار ببرد. ثم لا یجعل لعمله عند الله قدرا، بعد به خاطر عمل خودش در نزد خدا قدری برای عملش قائل نباشد. فکر نکنه که این عمل خیلی بزرگ و مهمی بود، عمل خودش رو ناچیز و ناقص بشمارد. فیوجب بهی علی ربهی مکافاتن، عملش رو بزرگ نشماره که در نتیجه خودش رو مستوجب پاداشی بشمارد به خاطر عملی که انجام داده. پس ادنا حد الاخلاص بذل العبد طاقته، ثم لا یجعل لعمله عند الله قدرا فیوجب بهی علی ربهی مکافاتن به عمله. خود چرا عملش رو کوچک بشموره؟ چرا خودش رو مستحق مکافات و پاداش و اجری نشمارد؟ لعلمهی انه لو طالبه به وفاء حق العبودیت لعجز، به خاطر اینکه این بنده میداند که اگر خدا مطالبه کند از او وفای به حق عبودیت رو، وفا یعنی تمام عیار حق چیزی رو ادا کردن، اگر خدا بگه خیلی خوب تو بنده منی، اون چه که سزاوار است حق عبودیت است ای رو به جا بیار ببینم چیکار کردی، اگر از او چنین چیزی رو مطالبه کند لعجز، میداند که عاجز خواهد، در نتیجه میداند که اون چه که کرده سزاوار خدا نبوده، بیشتر مایه شرمندگیشه تا مایه سرفرازی و طلبکاری. یه روایتی رو جلسه قبل میخواستم بخونم فرصت نشد، اینم بخونم براتون، اینا به خاطر اینکه تثبیت بشه اون چه که ما در وادی اخلاص در نیت گفتیم و گفتیم نماز به عنوان یک عبادت اگر قائم بر نیت هست و نیت هم به معنای اخلاص در عبادت، چه شاخصه هایی داره این اخلاص. حدیث بسیار جالبه، هم سید ابن طاووس این رو نقل کرده هم دیگران حدیث رو نقل کردن، از فردی به نام زهری قال دخلت مع علی ابن الحسین علیهم السلام علی عبد الملک ابن مروان، میگه که من همراه امام سجاد علیه السلام وارد شدیم بر عبد الملک ابن مروان خلیفه مروانی. قال فاستعظم عبد الملک ما رعا من اثر السجود بین عین علی ابن الحسین علیه السلام، روی پیشانی امام سجاد علیه السلام آثار سجده نقش بسته بود، سجده های طولانی و بسیار، لذا خیلی به نظرش بزرگ آمد و مهم آمد این عبد الملک وقتی که این آثار سجده رو بین دو چشم علی ابن الحسین علیه السلام دید. فقال یا ابا محمد لقد بین علیک الاجتهاد، عبد الملک مروان به امام سجاد عرض کرد، گفت ای ابا محمد علائم اجتهاد و مجاهده نفس و تلاش فراوان در راه عبادت در تو آشکاره و دیده میشه. بلغت سبق لک من الله الحسنا، در حالی که از جانب خدا از پیش برای تو پرونده درخشانی سرشار از نیکی ها رقم خورده، سرنوشت نیکی برای تو مقدر شده، منزلت بالایی پیش خدا داری ای امام سجاد، و انت بزعتون من رسول الله صلی الله علیه و آله قریب النسبه و بکید السبب، و تو پاره تن پیغمبر اکرمی، هم نسبت فامیلیت به اون نزدیکه و ارتباط با او مستحکم است، ارتباط خیشاوندی تو با پیغمبر اکرم. و انک لذو فضل عظیم علی اهل بیتک و ذوی اسرک، و تو فضیلت و برتری فوق العاده ای هم بر همه اهل خانواده و خاندانت داری و هم بر همه مردمان زمان و عصر خودت داری. بلغت اوتیت من الفضل والعلم والدین والورع ما لم یؤت احد مثلک ولا قبلک الا من مضی من سلفک. و از علم و دیانت و ورع و پرهیزکاری و فضیلت و برتری نصیب تو شده است به میزانی که به احدی همانند تو داده نشده و به کسانی که قبل از تو هم بودن جز پدران معصوم تو به کس دیگری داده نشده. این همه فضیلت، این همه علم و دانایی، این همه دیانت و ایمان و این همه ورع و پاک دامنی. و اقبل یثنی علیه و یطری، و همینطور عبدالملک پی در پی تمجید میکرد از امام سجاد و اینکه خلاصه شما با این همه کمالات دیگه چه نیازی به این همه عبادات شاق و بسیار دارید. قال فقال علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام در برابر به عبدالملک ابن مروان این گونه پاسخ دادن: کل ما ذکرته و وصفته من فضل الله سبحانه و تأییده و توفیقه. فرمودن همه ی حرفایی که گفتی درست، اما اینا به من چه ربطی داره؟ اینا همه تفضلات الهیست به من، اینا تأییدات و توفیقات الهیست، اینا مال من نیست، اینا مال خداست. ای اولا، بنابراین من به حساب خودم چیزی نمیگذارم از این کمالات. اگر کمالی تو مشاهده میکنی، همه عطای خداست، همه توفیق خداست، همه تأیید خداست، همه تفضل خداست، بدون اینکه من طلبی از خدا داشته باشم. خدا تفضل کرده، عطا کرده، من مستحق نبودم، این عطای قبل استحقاق بوده که خدا به من علی ابن حسین داده. همه این کمالات، همه این علم، فضیلت، دیانت، ورع، هر چی تو میشموری، پیوند خیشاوندی مستحکم با رسول خدا، پاره تن پیغمبر بودن، فضیلت بر همه مردمان عصر خودم، همه اینایی که تو میبینی، همه اینا عطای خداست، به من چه؟ فعین شکره علی ما انعم یا امیر المؤمنین. فرمود اینا که همه عطای خداست، مال من نیست، اما در قبال این عطایا آیا من وظیفه شکر کردن ندارم؟ بگو ببینم ای خلیفه مسلمون ها، شکر اینها رو من کجا تونستم به جا بیارم؟ کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقف فی الصلاة حتی ترم قدما و یذمع فی الصیام حتی یعصب فوه. فقیل له یا رسول الله الم یغفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. بعد امام سجاد علیه السلام فرمودند که رسول خدا در نماز اونقدر برپا می ایستاد که قدمها و پاهای پیغمبر اکرم ورم می کرد از شدت برپا ایستادن در نماز. و چنان تشنگی می کشید در روزه های پی در پی که می گرفت پیغمبر که دهان و لبهای حضرت خشکیده بود. بعد به پیغمبر اکرم عرض شد که یا رسول الله، میگه خدا گناهان گذشته و آینده شما رو نیامرزیده، چون نص قرآن دیگه تو آیات نخستین سوره فتح، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. پرسیدن خب شما که دیگه نگرانی نداری، برای چی این همه خودت رو یا رسول الله به زحمت میاندازی، عبادات به این سنگینی و شاقی انجام میدی، نمازهای اونقدر طولانی که پاهات ورم میکنه، روزه های اونقدر پی در پی که دهان و لبهات میخشکه. فیقول، پیغمبر اکرم میفرمود در پاسخ چنین افرادی، افلا اکون و عبدن شکورا، آیا من بنده شاکری برای خدا نباشم؟ یعنی اونچه که پیامبر رو به این عبادت ها وامی داره در واقع ادای وظیفه شکر در برابر پروردگاره، نه اینکه نگرانه که حالا گناهانی در گذشته انجام داده یا در آینده انجام میده. پیغمبر که معصومه. حالا اینکه این آیم یعنی چی، اگر دوست داشتید مراجعه کنید به مجموعه بحث‌های نبوتمون، اونجا تو بحث عصمت انبیا این آیه رو هم شرح دادم که مقصود چیه و این آیه هیچ تعارضی هم به بحث عصمت پیغمبر اکرم نداره. به هر حال پیغمبر فرمود آیا من بنده شاکری نباشم؟ اقتضای شکر این همه عطایا و مواهب الهی به من رسول الله اینه که چنین عباداتی انجام بدم. بعد امام سجاد ادامه دادن، الحمدلله علی ما اولا و ابلا و له الحمد فی الاخرت و الاولا، فرمودن همه حمد، همه سپاس و حمد خاص و ویژه شایسته و سزاوار خدا متعلق به خداست به سبب اون چه که نعمت به من عطا کرده و اون چه که من رو باش آزموده. و همه حمد در دنیا و در آخرت سزاوار خداست و متعلق به خداست. و حالا اگر با دید دیگری هم بخوایم بخونیم که نمیخوام وارد اون بحث معرفتی بشم، که اصلا هر حمدی در همه عالم واقع میشود، همه این حمدا مال خداست. یعنی شما از هر چیزی تمجید کردی، این تمجیدت برمیگرده به خدا. هر کسی رو، هر چیزی رو حمد کردی، باز این حمدت برمیگرده به خدا. این حالا بحث سنگین نیست، نمیخوام واردش بشم که این الحمدلله یعنی چی. هیچ عبادتی در عالم واقع نمیشود مگر برمیگرده به اون جای اصلیش. هیچ حمد و سپاسی به جا آورده نمیشه مگر اینکه برمیگرده به جای اصلیش. حالا گفتم این بحث بسیار ظریف و دقیقی است که تو حاشیه این بحث جا نداره واردش بشیم، میترسم خوب فهمیده نشه و من نتونم حقش رو اینجا ادا کنم. حالا یه وقتی اگر خدا عنایت کرد واردش میشیم. اگرم عزیزان خواستن برن تفاسیر عرفانی که وجود داره رو، مثل تفسیر سوره حمد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یا تفاسیر عرفانی دیگری که هست، مراجعه کنن، با دقت بخونن و ببینن این الحمدلله چه معنای فوق العاده عجیب و عمیقی داره و شاید تمام معارف توحیدی تو همین الحمدلله همش گنجیده. در هر حال امام سجاد فرمودند که حمد سزاوار خداست، همه حمد متعلق به خداست در آنچه که انعام کرد و در آنچه که آزمود، و حمد سزاوار خداست در آخرت و در دنیا. بعد فرمودند والله لو تقطعت اعضایی و سالت مغلطای علی صدری ان اقوم لله جل جلاله به شکر عشر العشر من نعمت واحدت من جمیع نعمه التي لا يحصيها العادون ولا يبلغ حد نعمت منها على جميع حمد الحامدين لا والله. حضرت فرمودن به خدا سوگند، ببین امام معصوم قسم جلال داره میخوره، فرمودن به خدا سوگند اگر اینقدر عبادت بکنم که اعضاء بدن من تکه تکه بشه، قطعه قطعه بشه، اینقدر بگریم در درگاه الهی که این چشمهای من اصلا آب بشه، جاری بشه، بریزه رو سینه هام، هر دوتا حدقه چشمم، و بخوام از این طریق شکر یک دهم از ده یک یکی از نعمتهای خدا رو به جا بیارم، اونقدر عبادت کنم که همه اعضام تکه تکه بشه، چشم هام آب بشه و جاری بشه روی سینم، تا بخوام عبادت یک دهم از ده یک یکی از نعمتهای خدا رو به جا بیارم، اون نعمتهایی که تعدادش اونقدر زیاده که از حد عدد و شمارش خارج، لا یحصی هل عادون، شمارشگران نمیتوانن اون رو احصا کنن، ولا یبلغ حد نعمت منها على جمیع حمد الحامدین، و جمیع سپاس و حمد حامدان نمیتواند حق یکی از اونها را ادا کنه. اگه بخوام حق یک دهم از ده یکی از این همه نعمت رو ادا بکنم، به خدا سوگند من امام سجاد نمیتوانم از پس حق اون نعمت بر بیام و حمد و شکر او رو به شایستگی به جا بیارم. او یرانی الله لا یشغلنی شیء عن شکرهی و ذکرهی فی لیل ولا نهار ولا سر ولا علانیه. فرمود این کارهایی هم که من دارم میکنم، این تقلاهایی که میکنم، این فقط به خاطر اینه که خدا من رو نبیند که مشغول چیز دیگری هستم و من رو چیز دیگری به خودش مشغول کرده از شکر او و از یاد او در شبی یا در روزی، در پنهانی یا در آشکاری. این تقلاها رو برای این میکنم، بلکه اینجوری نیست که من امام سجاد تونسته باشم از پس شکر یک دهم ده یکی یکی از بی نهایت نعمتهای خدا برآمده باشم. ولولا ان لأهلی علی حقا ولسائر الناس من خاصهم و عامهم علی حقوقا لا یسعنی الا القیام بها حسب الوسع و الطاقه حتی اعدیها الیهم لرمیتو به طرفی الی السما و به قلبی الی الله ثم لم ارددهما حتی یغذی الله علی نفسی و هو خیر الحاکمین و بکا علیه السلام و بکا عبدالملک. امام سجاد فرمودن اگر نبود که خانواده من حقی به گردن من دارن، اگر نبود که بقیه مردم از خاص و عامشون حقوقی بر گردن من دارن که وظیفه منه که در حد وسع خودم در واقع تلاش کنم در ادای حق اونها، در حد طاقت خودم بتونم ادا کنم حق اونها رو، اگر این نبود، این وظیفه‌ای که من نسبت به خانواده‌ام و مردم دارم، چشمم رو به آسمان می‌دوختم و قلبم رو به سوی خدا متوجه می‌کردم و بعد این دوتا رو دیگه بر نمی‌داشتم، نه چشم ظاهرم رو از آسمان نه چشم دلم رو از خدا بر نمی‌داشتم تا اینکه جان من از پیکرم بیرون بیاد و خدا حکم کند بر پایان یافتن عمر من، به خدا بهترین حکم کنندگانه. و بعد امام سجاد شروع کردن گریستن و عبدالملک هم به گریه افتاد. اینه عبادت یک انسان مخلص. امام سجادی که سید الساجدین است، زین العابدین است، با اون عبادت های حیرت انگیز و تعجب آور، اینه نگاهش به عبادتش. نکته دیگه هم که باز به عنوان نکته های پایانی بحث نیت عرض کنم اینه، ببینید نیت تو مسیر اخلاص جلسه قبل گفتیم مراتبی رو طی میکنه دیگه، مرتبه به مرتبه. گفتیم عامه باید نیت خودشون رو از شرک خفی و جلی خالص کنن، خاصه که اهل سلوکن باید نیت خودشون رو از این که در صدد دستاوردی، ثمره‌ای، میوه‌ای، پاداشی از عبادتشون باشن باید خالص کنن. اهل معرفت چگونه، اهل محبت و اصحاب قلوب چگونه و اولیاء خدا چگونه. مرتبه مرتبه نیت خالص میشه، خالص میشه، خالص میشه، خالص میشه، تا به جایی میرسه که دیگه اصلا نیت محو میشه. در ابتدای کار عبادت بدون نیت باطل بود، اما در انتهای کار خلوص به جایی میرسد که دیگر هیچ نیتی قابل تصور نیست اونجا، نیتی در عبد. گفتیم وقتی که دیگه غیری نبود، غیری نبود، رسید یه ولی خدا به این مرتبه که دیگه غیری نمیبیند، نه خودش و نه مخلوقی رو نمیبیند، دیگه غیر خدایی وجود نخواهد داشت. گفتیم این خداست که در وجود او به سناخانی خودش مشغول است، خداست که به زبان این ولی خودش حمد خودش رو داره میگه، خداست که به زبان این ولی خدا داره تسبیح خودش رو میگه، تحمید خودش رو میگه، تکبیر خودش رو میگه. خب اینجا دیگه عبدی نموند که نیتی بماند، عابدی نموند، عابد به معنای جنبه خلقیش. گفتیم دیگه تو اون مرتبه عابد و معبود خود حق متعاله، پس دیگه این چیزی نمونده ازش که نیتی داشته باشه. لذا نیت خالص میشه، خالص میشه، خالص میشه، تا جایی که دیگه از بین میره، دیگه نیتی باقی نمیمانه، چون نیت کننده و صاحب نیتی باقی نموند، فانی شد در حق متعال. لذا در اوج اخلاص نیت به نداشتن نیت و غرض و قصد در عبادت منتهی میشه. با آخرین نکته هم عرض کنم و دیگه تمام کنم این بحث رو، چون بادی بسیار گسترده است. عزیزان حتما مراجعه کنن به بحثایی که در شرح مصباح الهدا در مبحث نیت گفتیم. خود بحث اخلاص بحث بسیار مفصلی است و اقتضا داره جلسات خیلی زیادی رو انسان به کاوش در این بحث مشغول بشه برای دقیق تر شدن شناخت و داناییش نسبت به او. سه تا فصل از فصل‌های کتاب مصباح الشریعه منسوب به امام صادق علیه السلام رو عزیزان با دقت بخونن. گرچه سعی کردم تو این صحبتایی که میکنم نکته‌های کلیدی اون بحث‌ها رو مطرح کنم، اما سه تا فصل توی کتاب مصباح الشریعه هست، یکی تحت عنوان نیت، دومی تحت عنوان اخلاص و سومی تحت عنوان ریا. میدونید 100 فصل کتاب مصباح الشریعه، دستور عمل‌های سیر و سلوکی و عرفانی امام صادق علیه السلام که یکی از اصحاب از حضرت شنیده و بعد به رشته تحریر در آورده. معلومم نیست کدوم یکی از اصحاب بودن، اسمش رو هم نقل نکرده. به هر تقدیر این سه فصل از اون 100 فصل به این بحث ما بسیار مرتبطه و عزیزان اگه خواستن به اونها میتونن مراجعه کنن، ضمن اینکه کتاب‌های مشروح اخلاقی و عرفانی در بحث اخلاص نیت و نقطه مقابلش ریا و راه‌های مقابله با ریا و استقرار اخلاص در خیشتن بحث‌های زیادی کردن که میشه مراجعه کرد. این نکته رو فقط در پایان عرض کنم و اون اینه که اخلاص بین دو حده. یه طرف ریاست که نقطه مقابل اخلاصه، نقطه مقابل دیگری هم داره اخلاص، و اون چیه؟ ببینید شیطان فقط نمیاد انسان رو به ریا کردن در عبادت واداره و عبادت او رو تباه کنه، گاهی اوقات میاد سراغ انسان اهل عبادت و با ترسوندن از این که اگر این کار رو انجام بدی ریا میشه، او رو از انجام اون عبادت باز میداره. خیلی شیطنت داره این شیطان. ببین یه وقته که میاد سراغ من موقع عبادت کردن و من رو به ریا کردن، خودنمایی، زهد فروشی، عابد نمایی وامی دارد، یه کاری میکنه که عبادتم رو مثلا جلوی دیگران قلیستر انجام بدم یا لااقل نشاط بیشتری داشته باشم وقتی دیگران میبینن عبادتم رو در عبادت کردن و خوشحال باشم از اینکه دیگران حالا ولی اون که در زمان عبادت من رو ندیدن اما خبر عبادت‌های آنچنانی من رو مثلا شنیدن و تمجید کردن و امثال اینا. حالا دیگه گفتم جنبه‌های ریا، خودش ریای قبل از عمل داریم، ریای حین عمل داریم، ریای بعد از عمل داریم، متنبعه. یه وقت شیطان میاد انسان رو به ریا میکشانه، یه وقت میبینه نه زورش به این نمیرسه که اینو واداره به ریا کنه، اما بازم تصمیمش اینه که نذاره این از مباحب اون عبادت بهره‌مند بشه. میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه ببین اگه الان پاشی نماز شب بخونی یا دیگران میفهمن، خب این ریا میشه. برای اینکه ریا نشه پس بگی بخواب نماز شب نخون. دقت میکنی؟ اگه بخوای الان مثلا جلوی مردم این پولو به این فقیر بدی، خب این ریا میشه، پس این پولو به این فقیر نده. و همینجوری دیگه تو هر عمل صالحی گاهی اوقات اینجوری میاد انسان رو فریب میده و از توفیق انجام اعمال صالح و طاعات و عبادات محروم میکنه. پس این رو دقت داشته باشیم، این طریق وسطا، این صراطی که بر روی جهنم کشیده شده و به بهش منتهی میشه، یه گروه از سمت راست منحرف میشن از روی صراط میفتن تو آتش جهنم، یه گروه هم از سمت چپ منحرف میشن و از روی صراط و این پل میفتن داخل جهنم، فرق نمیکنه. لذا یه عده با ریا کردن منحرف میشن از مسیر اخلاص در عبادت و میفتن توی جهنم، یه دم باز ترس از این که نکنه ریا بشه عبادت رو ترک میکنن و منحرف میشن و میفتن تو جهنم. این خط وسط که امیر المؤمنین فرمود الیمین و شمال مزله و طریق الوسطاهی الجاده، راست و شب هر دو گمراهیست و اون راه میانه جاده و مسیر اصلیست که انسان رو به مقصد میرسونه، در اینجا هم مستاق داره و مراقب باشیم که خدای ناکرده شیطان با ترساندن ما از ریا شدن ما رو از توفیق انجام طاعات و عبادات محروم نکنه.